رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که همکار خوبمون جناب آقای علیرضا نصرتی فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه، برای ما اجرا میکنن. سلام آقای نصرتی فر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم. دیروز بیشتر در خصوص بازار اسمی صحبت فرمودید آقای نصرتی فر، اگه من درست
دارم. نه، بازار اسمی نه خیر، راجع به معاملات یا حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه.
بله. خب امروز اگه موافق باشید این بحث رو در خدمت شما ادامه بدیم.
من عرض کردم که زمانی که شرکت افزایش سرمایه میده، ممکنه برای ما یه حق تقدمی در خرید سهام جدید ایجاد بشه و این حق تقدم قابل معامله هست در بورس در زمانی که دوره پذیر نویسی هست.
درست.
و عرض کردم که اگر ما استفاده بکنیم که بایستی مطالبات یا وجوه نقد رو واریز کنیم و بعد از سهم رو دریافت کنیم، یا اینکه میتونیم در بازار مورد معامله قرار بدیم، بفروشیم یا بخریم و استفاده کنیم.
به
اونجا رسیدیم که اگر حالا ما نه استفاده کردیم، یعنی پذیرنویسی نکردیم و فروش هم در بازار برامون امکان نداشت یا نتونستیم، چه اتفاقی بر سر این حق تقدم ها میاد؟
درست.
مجموع این حق تقدم ها پس از پایان مهلت پذیرنویسی توسط هیئت مدیره شناسایی میشه، اینها تجمیع میشن در یک عرضه مجدد در بازار به فروش میرسن و وجوه حاصل از اون به حساب ما واریز میشه، البته پس از کسر هزینه های مترتب فروش.
بله.
اما یه نکته مهمتر این هست که اگر ما خواستیم این حق تقدم رو در بازار بفروشیم یا اگر خواستیم حق تقدمی رو از بازار بخریم، بایستی قیمتش چه عددی باشه، یعنی محاسبه قیمت حق تقدم زمانی که ما میخواییم رو بفروشیم یا بخریم. البته خب طبیعی است که بازار تعیین میکنه، ولی برای اینکه ما محاسبه داشته باشیم ببینیم چه مقدار از این قیمت محاسباتی ما فاصله داره، میتونیم از این فرمول کلی استفاده بکنیم که میبایستی ارزش سهام ما قبل از افزایش سرمایه و اون وجهی که بایستی بابت افزایش سرمایه اگر از محل آوردی نقدی باشه بپردازیم، با میزان یا ارزش سهام ما بعد از افزایش سرمایه و حق تقدم ما یکی باشه. یعنی اگر ما یه سهمی داریم که 200 تومان ارزش داره قبل از افزایش سرمایه و 100 تومان هم وجه نقد داریم بابت پرداخت یک سهم ارزش اسمی، مجموعا ما قبل از افزایش سرمایه 300 تومان ارزش دارایی ماست.
درست.
حالا این شرکت افزایش سرمایه میده 100%، ما 100 تومان هم پرداخت میکنیم، الان ما دو تا سهم داریم.
درست.
خب چقدر پرداخت کردیم؟ یه 200 تومان ارزش سهممون بوده، یه 100 تومان هم نقد داشتیم. این مجموعا 300 تومان. حالا چند تا سهم داریم؟ دو سهم. پس ارزش هر سهم ما چه عددی میتونه باشه؟ 150 تومان.
بله.
میدونیم که تفاوت قیمت بازار یک سهم و 100 تومان ارزش اسمی یک سهم میتونه معوض تفاوتمون حق تقدم باشه. یعنی حق تقدم این سهم میبایستی در بازار قیمت محاسباتیش البته بدون عامل عرضه، تقاضا و عوامل دیگه بایستی قیمت محاسبهش حدود 50 تومان باشه. پس یکی از راه کلی برای محاسبه ارزش حق تقدم ما یا قیمت حق تقدم ما در بازار میتونه از این فرمول تبعیت کنه. البته گاهی وقتا پیچیده میشه، برای اینکه ممکنه از شرکت از دو محل افزایش سرمایه بده، هم از سود انباشته، یعنی هم سهم جایزه به ما بده، و هم از حق تقدم. خب اگر این فرمول رو به کار بگیریم قطعا محاسبهاش برای ما میتونه امکان پذیر باشه، حتی اگر به این آسونی نباشه.
نیست.
ولی اگر این فرمول کلی رو در نظر بگیریم که چند تا سهم داشتیم، چقدر پول دادیم و اون طرف چی گرفتیم، اینها رو در یک معادله قرار بدیم، به ما قیمت حق تقدم و سهممون رو بعد از افزایش سرمایه میده. این فرمول برای محاسبه قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه هم هست. این نکته خیلی مهم اینه که اگر ما در گذشته یک سهم داریم بررسی میکنیم و یک دفعه میریم قیمت سهم از 300 تومان اومده 150 تومان، این به این دلیل نیست که شرکت افت قیمت داشته، بلکه ممکنه با یک افزایش سرمایه قیمت تعادلی براش محاسبه شده و قیمت از 300 به 150 یا حدود این عدد رسیده باشه.
بله.
این محاسبه قیمت هست برای حق تقدم، اما یادمون باشه که این تأثیری که معمولا افزایش سرمایه، خبر افزایش سرمایه در بازار میتونه روی قیمت سهم قبل از اینکه اصلا افزایش سرمایه اتفاق بیفته اثر بذاره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه افزایش سرمایه گفتیم برای تامین مالی است، تا تأمین مالی به چه منظور معمولاً؟ برای اینکه شرکت میخواد تر توسعه‌ای رو داشته باشه، افزایش تولید و فروش رو میخواد داشته باشه و خب افزایش تولید و فروش هم منجر میشه به سود بیشتر. چون سود بیشتر رو ما پیش بینی میکنیم، پس قیمت سهم رو الان میتونیم در واقع با قیمت بالاتری سهم رو بخریم.
بله.
یعنی اون اطلاعاتی رو که عرض کردیم جلسات اولی که ما داریم تحلیل میکنیم و ما رو به سود میرسونه،
درست.
به بازدهی میرسونه، میتونه رو قیمت سهم اثر بذاره. ولی یادمون باشه که ما باید راستی آزمایی هم بکنیم، یعنی باید ببینیم آیا واقعا شرکت تنها راه یا بهترین راه از تأمین مالیش همین افزایش سرمایه بوده،
بلد.
یا میتونست تسهیلات بانکی بگیره و نکرده و اومده افزایش سرمایه داده، یا اینکه میتونست از دارایی های مازاد یا غیر مولدش استفاده بکنه ولی اومده افزایش سرمایه داده.
بله.
گاهی وقتها بهترین راه نیست اما تنها ترین راهه. مثلا فرض کنید سیستم انقباضی بانک ها باعث میشه که خب تسهیلات به اندازه کافی در اختیار شرکت ها قرار نگیره. خب طبیعتاً شرکت باید بره دنبال افزایش سرمایه تامین مالی از طریق خود سهامدارا.
درست.
یا دارایی مازادی نداره که اون رو بفروشه و توی طرحهای توسعهش به کار بگیره. پس بنابراین ما در مقوله افزایش سرمایه میبایستی این تحلیل ها رو داشته باشیم تا اون تأثیری رو که روی قیمت بعضن روی سهام قبل از افزایش سرمایه داره کنترل کنیم. یعنی ببینیم که آیا این افزایش سرمایه‌ای که شرکت در پیش داره منطقی ترین راه هست یا نه. مثلا برای پروژه های کوتاه مدت که زود بازده که خیلی کوتاه مدت میتونه به بازده برسه، خب بهترین راه تسهیلات بانکی است.
بله.
ولی اگر پروژه‌ای هست که بلند مدت جواب میده، خب یکی از بهترین راه میتونه افزایش سرمایه باشه. یعنی میبایستی ما قبل از افزایش سرمایه شرکت و یا در حین تصمیم گیری برای افزایش سرمایه روی این نکات توجه کنیم تا در قیمت سهم ممکنه حباب ایجاد بشه و این حباب ممکنه بعدها مشکلاتی رو برای خود ما و یا برای بازار به وجود بیاره.
بله. متشکرم آقای نصرتی فرنگ، شاید که موفق باشید.
خیلی متشکرم.
خداحافظ. خداحافظ.